به پادکست برنامه امروز گوش میکنید، هر روز هفته 10 شب به وقت تهران.
احمدی نژاد در میان شعار هوادارانش وارد کارزاری شد که خودش میگوید اگر رد صلاحیت شود قبولش ندارد. صدای بلند تحریم انتخابات در میان شهروندانی که چند سالی است میگویند برای آنها ماجرا تمام شده است. موشک ها و راکت هایی که پرتاب می شوند و جان هایی که گرفته می شود. سازمان ملل متحد نگران تبدیل نزاع اسرائیل و حماس به یک جنگ تمام عیار. نتانیاهو می گوید این تازه آغاز ماجرا است. وزیری که برای نهایی کردن برجام با ظریف قدم می زد، حالا بعد از افشای فایل صوتی وزیر خارجه جمهوری اسلامی به مجلس نمایندگان آمریکا احضار شد. کری در مورد روابط سیاسی پس از دوره وزارت توضیح داد. زنگ خطر جنگ داخلی در فرانسه، نظامیان و شهروندان با شعار ارزش‌های فرانسوی در مقابل دولتی که سکولاریسم را همگرایی می‌داند. به امروز خوش آمدید. وزارت کشور این روزها صحنه یک نمایش شده که بازیگران آن هر کدام با یک سناریوی جدید وارد می شوند. حالا محمود احمدی نژاد که بار دیگر در میان هیاهوی هوادارانش از میله های در اصلی ساختمان وزارت کشور بالا رفت تا پاسخ آنها را بدهد. چهار وزیر و معاون دولت‌هایش من جمله رستم قاسمی هم وارد این صحنه شد تا تعداد نظامیانی که جایه ریاست جمهوری اسلامی ایران را دارند تا الان به 4 نفر برسد. حالا احمدی نژاد میگوید اگر رد صلاحیت شود انتخابات را قبول نخواهد داشت و در آن شرکت نمی کند. البته صدای شرکت نکردن در انتخابات فارغ از بود و نبود این چهره و آن چهره از پیش بلندتر شده. ابوالفضل قدیانی که عضو مؤسس سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بود حالا از تحریم فعال انتخابات صحبت میکند. صدای قدیانی صدایی است که این روزها زیاد شنیده می شود. شبنم آذر گزارش می دهد.
دیدار مجدد با محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق ایران بالای میله های ستاد انتخابات کشور. او از میله ها بالا رفت تا برای طرفدارانش دست تکان بدهد. روز دوم ثبت نام داوطلبان ریاست جمهوری همراه شد با تلاش احمدی نژاد برای حضور همه همراهانش در ستاد انتخابات که البته باعث درگیریش با مسئولان حراست شد. احمدی نژاد اگرچه برای نام نویسی در انتخابات رفته بود اما نخستین داوطلبی بود که همزمان از تحریم انتخابات هم گفت.
در صورت رد صلاحیت از همکنون اعلام می دارم که انتخابات را تأیید نمی کنم و در آن شرکت نخواهم کرد.
شخصی که در زمان صدارت خودش کم نبودند تعداد نامزدهای انتخاباتی که رد صلاحیت شدند. اما احمدی نژاد که در دوره قبل هم از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شده بود، به روال سابقش سعی کرد بر جریانی که از دل مردم بیرون آمده سوار شود و واژه تحریم انتخابات را به نفع خود مصادره کند. طرفدارانش هم امروز شعارهای مردم را مصادره کردند. تحریم انتخابات 1400 با کارزار نب جمهوری اسلامی مدتی پیش از سوی کنشگران سیاسی و فعالان مدنی به راه افتاد. کارزاری که در بیانیه‌ای جمهوری اسلامی را مانع اصلی دستیابی به دموکراسی و حقوق بشر در ایران ارزیابی کرد.
در آستانه انتخابات یا نمایش انتخابات در 28 خرداد روز 12 فروردین امسال رو روز نه به جمهوری اسلامی اعلام کنم.
احمدی نژاد انگیزش از تحریم انتخابات را رد صلاحیت شدنش اعلام کرد. او گفت اگر رد صلاحیت شود اعتقاد به آشوب ندارد. کسی که کارنامه دوران ریاست جمهوریش نشان می‌دهد بیش از آشوب به سرکوب معترضان اعتقاد دارد. سرکوب مردمی که به نتایج درآمدن او از صندوق رأی انتخابات سال 88 معترض بودند. ابوالفضل قدیانی فعال سیاسی و یکی از زندانیان سیاسی پس از انتخابات 88 هم امروز در ادامه جریان کارزارهای مردمی با انتشار بیانیه خواستار تحریم فعال این انتخابات شد و رئیس جمهوری را رئیس دفتر یا تدارکچی ولی فقیه نامید.
وقتی که در مورد انتخابات صحبت می‌کنیم شاهد یه دوگانگی هستیم که در طول عمر نظام جمهوری اسلامی بی‌سابقه است. مصاحبه‌ای که تو این چند مدت با مسئولین در مورد انتخابات داشتم، مسئولین بودن که میگفتن اگر وارد کارزار انتخابات بشن و تایید صلاحیت نشن، خود اون شخص و هوادارانشون در انتخابات شرکت نمی کنن. البته اینو هیچ وقت جلوی دوربین یا جلوی ضبط صدا نگفتن.
روز دوم ثبت نام داوطلبان ریاست جمهوری همزمان بود با ادامه گمانه‌زنی‌ها در مورد احتمال ثبت نام وزیر خارجه محمد جواد ظریف. اگرچه او با انتشار متنی در صفحه اینستاگرامش در ارتباط با ثبت نام برای انتخابات 1400 نوشت آمدنم به خیر و صلاح ملک و ملت نیست. اما همچنان گمانه‌زنی‌ها برای حضور ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه هم ادامه دارد. رئیس قوه قضاییه ای که تنها یکی از واکنش‌ها به حضورش پیام امروز فاطمه سپهری، فعال سیاسی و یکی از تحریم کنندگان انتخابات 1400 است.
نهادهای حقوق بشری صدای ما رو بشنویم. ما خانواده‌های زندانیان سیاسی به کی باید مراجعه کنیم؟ آقای رئیسی می‌خواد رئیس جمهور هم بشه.
شبنم آذر، ایران اینترنشنال.
علیرضا نوری‌زاده نویسنده و رئیس مرکز مطالعات ایران و عرب از لندن همراه ما هستن. آقای نوری‌زاده خوش آمدید. احمدی نژاد با این که میدونه احتمال رد صلاحیتش با توجه به رویکرد دوره پیش و در واقع نشانه هایی که این دوره هم ما دیدیم احتمال رد صلاحیتش خیلی بالاست، به دنبال چیه؟ آیا فقط میخواد حیات سیاسی خودش رو حفظ بکنه یا میخواد پیام دیگه ای هم داده باشه؟
با درود به شما، به بینندگان عزیز. آقای احمدی نژاد به این نتیجه رسیده که این رژیم رفتنیست. به اعتقاد من نمایش امروزش کاملا آگاه، یعنی با هوشیاری بود، با برنامه ریزی بود. او دریافت که این رژیم رفتنیست، برابر این داره برای خودش آینده میخره، داره برای خودش گوین که به نظر من خیلی دیره. آقای احمدی نژاد در انتخابات سال 88 اون زمانی بود که باید جلوی تقلب رو میگیره و واقعا میرفت کنار که آقای موسوی برنده شده. بنابراین میخوام بگم اینجا یه بازی کرد، بنظرم نمایش بدی هم نبود. تربت یک شهید آبان ماه رو جانشین تربت حسین کردن خیلی کار به نظر من مهمی بود و در این حال نمایشش یه نمایش هوچیگری بود، ولی در این حال برای خیلی از مردم جذابیت داشت. اما به اعتقاد من چند تا نکته مهم اتفاق داره. آقای قدیانی اگه انتخابات رو صراحتاً میاد تحریم میکنه، قدیانی یکی از عناصر مؤثر در سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بوده که بعد پشتش رو کرد به رفقاش، یعنی همونطور که آقای دکتر توفیقی اومد بیرون به اونا پشت کرد، قدیانی هم همینطور. در این حال خانم سپهری نمادی از یک زن متدین که انتخابات رو تحریم میکنه با قاطعیت، و همینطور باید با آقای حمید آصفی از روزنامه‌نگاران اشاره کرد که اونم صراحتا انتخابات رو تحریم میکنه. غیر از اینا زمزمه است، یا به قول همون شخصی که با شما صحبت میکرد زیر لبیه و جلوی دوربین و اینا هم صحبت نمیکنه. ولی به نظر من امروز روز جالبی بود. امروز این که آقای ظریف اعلام کرد که به مصلحت خودش و کشور اینه که اون نیاد، این نشان دهنده اینه در آخرین لحظه آقای خامنه‌ای و آقای مجتبی که کارگردان این بازی هست تصمیم گرفتن ظریف نیاد. خب و این بخت آقای جانم
نوری‌زاده، اتفاقا الان دقیقا بحث بر سر همینه. شما به علی خامنه‌ای اشاره میکنی، دیروز گفتش که من دوره‌های قبل میگفتم که به صلاح هست یا نیست، این دوره حتی اون رو هم نمیگم، در صورتی که در مورد محمود احمدی نژاد حتی دوره پیش پشت بلنگو به قول خودشون گفتن اینم پشت بلنگو گفتیم. در مورد حسن خمینی این دوره صراحتا خانواده خمینی گفتن که به او گفته شده که نیاید. چرا خامنه ای دوست داره این سیگنال رو در واقع به جامعه بده که این دوره براش متفاوته؟
به خاطر اینکه خامنه ای خودش میدونه این احتمالاً آخرین دوره ایش که او در رأس قدرت قرار داره. این براش یه مسئله مهمه. آنچه آقای خامنه‌ای رو خیلی دل مشغول کرده آینده مجتبی است. او نمیخواد یه سرنوشتی مثل احمد خمینی که خودشون مقرر کردن برای او هم مقرر بشه، یا سرنوشت فرزندان صدام یا قذافی. خامنه‌ای خیلی نگران اینه که میخواد یک شخص کاملا مطمئن در ریاست جمهوری باشه. اشکالی هم نمیبینه که این شخص رئیسی باشه که بعد از غیبت او در واقع لله پسرش بشه، در واقع بمونه چند سال تا پسرش آماده رهبر شدن باشه. اینه که آقای خامنه‌ای خطاهای بزرگ زندگی سیاسیش هم اینجا داره مرتکب میشه. او اگر ظریف رو به میدان آورده بود، یه مقدار این بخت رو داشت که تعدادی از مردم شرکت کنن و در این حال در نگاه خارجی ها ظریف پذیرفتنی تر و مقبول تر از رئیسی که یه کارنامه با 5-6 هزار اعدامی داره و در دورانی هم که در خراسان تولیت بوده فساد گسترده‌ای داشته. اینا برای آقای خامنه‌ای کردیت نمیشه. خیلی اشتباه کرد آقای خامنه‌ای. خیلی.
دکتر علیرضا نوری‌زاده، این بحث ادامه داره. حالا تا روز انتخابات حتما باز فرصت میشه به شما برمیگردیم. علیرضا نوری‌زاده، ممنون از همراهی شما با برنامه امروز.
سپاسگزارم.
تشدید تنش‌ها میان شبه نظامیان حماس و ارتش اسرائیل به جایی کشیده شده که سازمان ملل متحد حالا نسبت به شکل‌گیری یک جنگ تمام عیار در این منطقه ابراز نگرانی کرده. از 1000 راکت و موشک شلیک شده تا این سطح از تنش را که بسیاری آن را شدیدترین خشونت سالهای گذشته توصیف کردند، جان 10 نفر را بگیرد. تا دقایقی پیش دست کم 53 فلسطینی و 6 اسرائیلی جان خود را از دست داده بودند. البته حالا کار از صحنه الاقصا فراتر رفته و برخی از شهرهای داخل اسرائیل هم شاهد اعتراضاتی است. شهروندان عرب اسرائیل در لود، شهری کوچک در نزدیکی تل آویو، به خیابان ها آمدند و چندین ساعت حتی گفته می شود کنترل شهر از دست مقامات دولتی خارج شده بود. تصویری متفاوت از تقابلی که پایان آن بسیار مبهم است. رها باوند گزارش می دهد.
ادامه تنش و خونریزی در فلسطین و اسرائیل. با پرتاب بیش از 1000 راکت به داخل مرزهای اسرائیل و کشته و مجروح شدن ده‌ها شهروند از هر دو سو، تا این لحظه توسل به خشونت تنها گزینه بوده. گزینه‌ای با حاصل جمع صفر برای مردم عادی هر دو طرف. حجم و ضریب نفوذ پرتاب و اصابت راکت‌هایی که گفته می‌شود از نوع راکت‌های کوتاه برد بدر 3 است، تصور نفوذناپذیری سامانه دفاعی گنبد آهنین اسرائیل را زیر سوال برده. اینکه نیروهای تندرو فلسطینی چگونه از سنگ و چوب به موشک و راکت‌هایی با این توانایی دست یافته‌اند، پرسشی است که پاسخ آن را می‌توان در تعهد جمهوری اسلامی به حمایت از محور مقاومت پیدا کرد. حمایت فنی و مالی که محمود الزهار، عضو ارشد کادر رهبری حماس، چند سال پیش صراحتاً به آن اعتراف کرد.
قبل از ترک ایران با قاسم سلیمانی هم ملاقات کردم. دیدارم با محمود احمدی نژاد هم مثبت بود. درخواست هایی از او کردم. احمدی نژاد من را نزد قاسم سلیمانی فرستاد. در آن دیدار به قاسم سلیمانی گفتم که مشکل اصلی ما حقوق کارمندها و کمک هایی است که باید به مردم فلسطین بشود. سریع تصمیم گیری شد. من روز بعد باید سفر می کردم. در فرودگاه 22 میلیون دلار را در چند کیف دیدم. توافق ما با سلیمانی بیش از این بود، اما چون 9 نفر بیشتر نبودیم نمی توانستیم بیش از این مبلغ را حمل کنیم. هر کیفی 40 کیلو پول در آن بود.
و یا قدردانی سخنگوی گردان قدس جهاد اسلامی فلسطین.
بدر 3 بکارگیری موشک بدرسه توسط مردان مقاومت که شهر اسقلان اشغالی را در درگیری جاری هدف قرار داد، بدون شک پیشرفت قابل توجه سرعت نظامی در سرای القدس شاخه نظامی جهاد اسلامی را ثابت کرد. چه این پیشرفتی اتفاق نمی افتاد مگر با خون واحد تولید و شاهکار مهندسان سرای القدس و نیز حمایت محور مقاومت و در رأس آنها جمهوری اسلامی ایران که هرگز و در هیچ زمینه دست از حمایت از ما بر نداشت.
از دیگر سو دولت ایالات متحده همزمان با تکرار پایبندی به حمایت از امنیت اسرائیل و برخلاف دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ، حاکمیت اسرائیل را بر سرزمین‌های اشغالی قابل قبول نمی‌داند و خواستار پایان تنش‌ها از هر دو طرف است. به گفته سخنگوی کاخ سفید، این حق قانونی اسرائیل است که از خود در برابر حملات موشکی حماس دفاع کند. اما باید بر اسرائیل نیز در مورد رفتار با فلسطینیان فشار آورد. به هر روی سخت بتوان فرجام مذاکرات فشرده در وین را بدون ارتباط با تشدید یک پارچه خشونت‌ها در قلب خاورمیانه دانست. دو موضوعی که خواه نخواه با نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در ایران و انتخابات پیش رو در اسرائیل پیوند ارگانیک دارد. رها باوند، ایران اینترنشنال.
با انیس خسیم، وکیل و مشاور پیشین تشکیلات خودگردان فلسطین در مذاکرات صلح مادرید گفتگو کردیم. او میگوید مشکل حماس تهیه موشک نیست، بلکه مشکل و چالش اصلی آنها تأمین مالی برای خرید موشک است.
طبق آخرین شمارش 56 نفر از جمله 14 کودک کشته شدند. این آماریه که وزارت بهداشت فلسطین داده. درگیری ها در اورشلیم بین ساکنان این شهر و فلسطینی های اورشلیم خیلی جدی بوده و البته بعد از اون درگیری ها در شیخ جراح هم قابل توجهه. وقتی غزه برای کمک به مردمشون در اورشلیم پا پیش گذاشت، اسرائیلی ها سعی کردن پیامی بفرستن. صحنه های هولناک در خیابان های غزه واقعا غیر قابل تحمله به خاطر تعداد زیاد کشته شدگان. نیروهای مقاومت در غزه از هر جایی ممکنه موشک به دست آورده باشه. حسن نصرالله در یکی از سخنرانی‌هاش اعلام کرده بود که حزب الله لبنان به مقاومت در غزه موشک میده. مقاومت غزه همچنین تونسته از لیبی راکت قاچاق کنه. به دست آوردنش سخت نیست. مشکل تأمین مالیه. حماس هم از خیلی منابع حمایت دریافت میکنه. بعضی هاشون در داخل خود حماسن و بعضی ها مربوط به عملیات مخفیانه دیگه میشه.
با دنی یاتوم، رئیس سابق موساد و نماینده سابق پارلمان اسرائیل گفتگو کردیم. او با تاکید بر حمایت جمهوری اسلامی از حماس بر این باور است که اقدامات ارتش اسرائیل مقابله به مثل است و مجموعی از اقدامات ادامه دار خواهد بود.
در همین حین که ما اینجا در مجاورت تل‌آویو در محیطی بسیار بسیار آرام نشستیم و گفتگو می‌کنیم، در فاصله 60-70 کیلومتری از اینجا درگیری شدید بین حماس و اسرائیل در جریانه. حماس که به طور کامل توسط رژیم ایران حمایت میشه، در طول دو روز گذشته صدها موشک به سمت مناطق پر جمعیت در اسرائیل شلیک کرده. هدف اونها کشتن افراد بیگناه، غیر نظامیانی که در هیچ فعالیت نظامی دخالت ندارن. اسرائیل هم طبیعتاً برای دفاع از مردم ما اقدام میکنه. امروز به طور عمده با استفاده از نیروی هوایی این کار را انجام دادیم. ما پایگاه های نظامی و تروریستی حماس از جمله تونل های اونها رو بمباران کردیم. این تازه شروعشه.
همکارم اشکان صفایی از شهر لود با ما همراه هست. اشکان، از صبح جاهای مختلفی در اسرائیل بودی، بشنویم از تو آنچه که خودت دیدی.
بله، من از صبح در چند شهر اسرائیل بودم، جاهای مختلف بودم. بخش عمده‌ایش رو البته در همین شهر لود بودم. در مورد راکت‌ها و اینها زیاد گفته شد که تا الان 53 تا 56 نفر در غزه کشته شدن، که البته یک سازمان حقوق بشری فلسطینی میگه که چند نفر از اونها از جمله کودکان بر اثر خود راکت‌های در واقع حماس که در نوار غزه فرود اومده کشته شدن. تا در اسرائیل که همین دوباره دقایق پیش گزارش اومد که یک کودک 6 ساله دیگه هم به شدت زخمی شده بر اثر راکت و 6 نفر هم اینور کشته شدند. و از همه مهمتر در همین شهر لود، شهر رو شما دیدید الان پشت سر من، خودرویی که در اون طرف که ما بودیم دیدید که خودرویی که اینجا سوزوندن، شهری است که اینجا بهش هیچ راکتی برخورد نکرده. اما من میتونم بگم که واقعا شهر مثل یک شهر در واقع جنگ زده است. یعنی شهری که در واقع اعراب و یهودیان در اون زندگی میکنن، الان اگر میبینید که آرامش نسبی حاکم هست، به خاطر این هست که از تقریبا 40-45 دقیقه پیش حکومت نظامی در این شهر اعلام شده. اولین بار هست که در یک شهری درون اسرائیل بعد از سال 1966 داره همچین اقدامی صورت میگیره و حکومت نظامی شبانه تا ساعت 4 صبح اعلام میشه. اما وسط همه این زشتی ها زیبایی های هم من دیدم. شاید یکی از مهمترین اونهاش این بود که در واقع دو جوان یهودی و عرب اهل همین شهر لود که مغازه هایی کنار هم داشتن، بعدن در واقع به خاطر اتفاقاتی افتاده در جریان کرونا ناچار شده بودن با هم دیگه شریک بشن و سالها هست با هم یه دوست هستن، کودکان نوزاد خودشون رو با خودشون آورده بودن اینجا و داشتن سعی می‌کردن در واقع با نشون دادن اینکه اونها سالهاست که با هم دیگه دوستن و این نوزادان آینده‌ای قرار داشته باشن. میتونم بگم تقریبا یک ساعت و نیم در اینجا بودن و سعی می‌کردن که شرایط رو آروم بکنن. شهردارم اومد و سعی کرد شرایط رو آروم بکنه، اما اگرچه الان شرایط شاید به نظر آروم برسه، مشخص نیست که فردا پس فردا دوباره چه خواهد شد. آیا حملات در واقع از اون طرف هم حملات اسرائیل به نوار غزه و حملات از غزه به سوی اسرائیل ادامه خواهد یافت؟ اگر این طور باشه که به نظر میرسه این طور هست، دست کم بر اساس آخرین گزارشی که ما از دولت اسرائیل داشتیم که گفته فعلا قصد نداره این عملیات رو متوقف بکنه، شاید اون وقت در همین جا و در شهرهای دیگه عرب و یهودی نشین اسرائیل هم ما شاهد درگیری باشیم.
همکارم اشکان صفایی از شهر لود در نزدیک تل آویو، ممنون که منو همراهی کردی. نزدیک به 20 روز بعد از نامه نظامیان فرانسه خطاب به رئیس جمهور این کشور، حالا دومین نامه به امضاء نظامیان و غیر نظامیان رسیده تا نشان دهد خطر جنگ داخلی در این کشور تنها یک هشدار نیست. شاید تفاوت این نامه اشاره آنها به این باشد که اگر جنگ داخلی شود، ارتش خودش نظم و قانون را اجرا می کند. اشاره تلویحی به یک کودتا بیراه نیست که این نامه به مذاق دولت خوش نیاید و آن را مانوری ناپخته توصیف کند که با وظیفه ذاتی ارتش در تضاد است. اما حالا بار دیگر آنچه ارتش های فرانسوی خوانده می شود شاید بر نتیجه انتخابات سال آینده این کشور تاثیر بگذارد. نیلوفر پور ابراهیم گزارش می دهد.
نامه سرگشاده برای کاخ الیزه که حالا به توماری آنلاین با امضای حدود 300 هزار فرانسوی تبدیل شده. نامه ای که به رئیس جمهوری و دولت فرانسه هشدار می دهد که جنگی داخلی در راه است و شما به خوبی از آن خبر دارید. هشداری مشابه آنچه که کمتر از یک ماه پیش در قالب نامه ای از سوی جمعی از ژنرال های بازنشسته و پرسنل ارتش فرانسه ابراز شده. این نامه جدید را سربازان جوان و ناشناسی نوشتند که خود را نسل آتش می‌خوانند. در کشورهایی همچون افغانستان، مالی و جمهوری آفریقای مرکزی خدمت کردند و یا در جریان حملات تروریستی سالهای اخیر در فرانسه در قالب عملیات ویژه ارتش در داخل خاک این کشور به کمک نیروهای امنیتی و پلیس آمدند. در نامه‌شان نوشتند از جانشان برای نابود کردن اسلامگرایی مایه گذاشتند در حالی که دولت در خاک فرانسه با آنها سازش می‌کند. نویسندگان این نامه که تعدادشان مشخص نیست گفتند وضعیت مشابهی را در کشورهای درگیر بحران دیدند و بر این باورند که افزایش خشونت، اسلامگرایی و نفرت از نهادهای دولتی در فرانسه منجر به جنگی داخلی خواهد شد و در چنین شرایطی ارتش نظم و قانون را حفظ خواهد کرد. نویسندگان این نامه دولت فرانسه را به دلیل لگدمال کردن اعتبار و تحقیر کهنه سربازانش مورد انتقاد قرار می‌دهد و مدعیان تنها جرم نویسندگان نامه اول این است که عاشق کشورشانند و برای زوال محسوسش سوگواری می‌کنند. روایتی که مورد قبول بخشی از گروه‌های سیاسی فرانسه از جمله دولت و حزب حاکم نیست. رئیس ستاد مشترک ارتش فرانسه به سربازانی که این نامه را امضا کردند پیشنهاد کرده استعفا دهند تا بتوانند افکار و عقایدشان را بیان کنند. نامه اول در 60مین سالگرد کودتای نافرجام تعدادی از ژنرال‌های ارتش فرانسه علیه شارل دوگل به دلیل حمایتش از استقلال الجزایر منتشر شد. نامه‌ای با لحنی تند و پر از اشاراتی با بار ناسیونالیسم افراطی که در آن گروه‌هایی که علیه نژادپرستی مبارزه می‌کنند به ایجاد نفرت در جامعه متهم شده بودند. نویسندگان نامه اول نسبت به سیاست‌های آسانگیر دولت در برابر اسلامگرایان هشدار داده بودند و آن را زمینه‌ساز هرج و مرج می‌دانستند که می‌تواند ارتش را برای حفاظت از ارزش‌های تمدنی فرانسه به اقدام وادارد. منتقدان می‌گویند نویسندگان این دو نامه اصل بی‌طرفی ارتش را زیر سوال برده و این نهاد را به بحثی سیاسی کشاندند. همچنین صحبت از جنگ داخلی برای توصیف وضعیت کنونی در فرانسه را اغراق‌آمیز می‌دانند. انتشار این دو نامه و حمایت مارین لوپن رهبر حزب مجمع ملی از آن، بیش از آن که به هشداری برای وضعیت فعلی فرانسه تعبیر شود، حرکتی انتخاباتی توصیف شده که راهکاری ارائه نمی‌دهد و گرهی از مشکلات و چالش‌های دولت این کشور برای مقابله با حملات فزاینده به نیروهای پلیس و آرام کردن خشم و نارضایتی مردم باز نمی‌کند. نیلوفر پور ابراهیم، ایران اینترنشنال.
همکارم نیلوفر پور ابراهیم که این گزارش رو تهیه کرده بود، خودش از پاریس همراه ما هست. نیلوفر، این دو نامه چقدر با واقعیتایی که الان در جامعه فرانسه میبینی همخونی داره و چرا اینقدر دولت تند به اون واکنش نشون داده؟
شاید کمی اغراق باشه استفاده از کلمه جنگ داخلی و هشدار برای اون در شرایط فعلی فرانسه، ولی به هر حال چیزهایی در این نامه هست که تا حدودی در زندگی روزمره هم میشه دید. خشونت علیه پلیس در فرانسه افزایش پیدا کرده، چیزی که توی این نامه هم داره بهش اشاره میشه. نگرانی از اسلامگرایی افراطی در فرانسه وجود داره، ولی شکلی که این نامه داره ازش صحبت میکنه با اون چیزی که شاید در جامعه فرانسه باهاش مواجهیم متفاوت باشه. لحنی که نامه داره باعث عصبانیت خیلی ها و ناراحتی خیلی ها شده. نکته دیگه اینه که معمولا توی این دو نامه یک اشاره به این میشه که ارتش اگر یک هرج و مرجی اتفاق بیفته، یک خشونت و شورش مدنی اتفاق بیفته، ممکنه که برای نظم اختیار و کنترل رو در دست بگیره، چیزی که به نظر خیلی از این سیاستمدارانی که منتقد این نامه هستن تعبیر شده به تهدید برای یک کودتای نظامی و چیزی که اونها رو از این در این زمینه نگران میکنه. خیلی در واقع شبیه هست به لحن راست افراطی، صحبت از ملی‌گرایی که اونها میکنن، وطن پرستی که میکنن، اشاره میکنه به توی لحن به خصوص نامه اول که عبارات بسیار تندی داشت، مثلا اشاره میکنه به دار و دسته های حاشیه نشین، گروه هایی که خب جامعه فرانسه معتقدن مهاجرانی هستند که خیلی به اونها توی این سالیان گذشته توجهی نشده. اشاره میکنه که در مجمعها گروه‌های خودشون هستند، به فرانسه، به ارزش‌های فرانسه باور ندارن و در این دو نامه گفته میشه که داره روز به روز نفرت از تاریخ و فرهنگ فرانسه بین اونها بیشتر میشه. این تا ممکنه در بخشی از گروه‌های یا اقلیت‌هایی که جدا افتادند از جامعه فرانسه به دلیل برخی سیاست‌ها، به خصوص برخی سیاست‌های مبارزه مثلا با اسلام افراطی در فرانسه، چنین چیزهایی رو ببینیم، ولی شامل همه جامعه فرانسه قاعدتاً نمیشه. اما خشونت و هرج و مرجی که ازش صحبت می‌کنه رو به خصوص در جریان اعتراضاتی که توی این یکی دو سال گذشته بعد از شکل گرفتن تظاهرات جلیق زردها می‌تونیم به وضوح ببینیم، ولی بسیار شاید بتونیم بگیم که اغراق‌آمیز لحنی که داره میشه و برای همین نمیگن که بیشتر یک حرکت انتخاباتی هست تا یک هشدار واقعی.
نیلوفر، خودت اشاره کردی به یک سری مجموع اقدامات و قوانینی که دولت امانوئل مکرون برای مقابله با اسلامگرایی افراطی وضع کرده و داره اونها رو هم میخواد به زودی اجرا بکنه. خیلی ها اون رو شدید و اسلام ستیزانه میدونن، در صورتی که الان این نامه به نوعی اونها رو ساده انگاری سیاست ها میدونه.
بله دقیقا، از نظر این گروه این اقدامات حتی ناکافیه، در حالی که ما میبینیم تو این ماهای گذشته بعد از چندین لایحه قانونی که دولت فرانسه در تلاش برای تصویب اون بود داره تلاش میکنه برای مبارزه با اسلام افراطی. مثلا برونو لومق وزیر اقتصاد فرانسه در واکنش به این نامه دومی که منتشر شده میگه که ما میدونیم که یک اسلامگرایی سیاسی یا اسلام سیاسی در فرانسه وجود داره، در حال مبارزه با اون هستیم و این نباید چنین بحثی از طرف مثلا ارتش فرانسه مطرح بشه و اون رو تعمیم بخوان بدن به تمام گروه‌های مختلف جامعه فرانسه. بنابراین به همین دلیله که بیشتر میگن به سمت راست افراطی، کسایی که میخوان بیشتر از این محدودیت‌ها ایجاد بشه برای مسلمانان، برای حفظ ارزش‌های فرانسه و نمیتونن چند جانبه گرایی یا چند فرهنگی رو در واقع ببینن و تاکید دارن تنها روی همین ارزش‌ها. ولی به هر حال نگرانی‌های هم از این که این خشونت ها یا این در واقع تفاوت هایی که داره ایجاد میشه بتونه بالا بگیره هم وجود داره.
ممنونم از تو همکارم نیلوفر پور ابراهیم که از پاریس همراهی کردیم ما رو. نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه. مراسم تشییع جنازه معلم مدرسه‌ای که در تیراندازی شهر کازان کشته شده بود برگزار شد. روز سه‌شنبه این معلم همراه با 8 نفر دیگر بر اثر یک حمله مسلحانه کشته شده بودند. این معلم انگلیسی 4 سال بود که در این مدرسه تدریس می‌کرد. همزمان با تلاش دولت هند برای تأمین کپسول‌های اکسیژن و دیگر وسایل ضروری کنترل شیوع کرونا، رهبر یک معبد هندو در امارات متحده عربی کپسول‌هایی که از دبی به هندوستان فرستاده می‌شد را با نشانه‌های مذهبی متورد کرد. وزیر محیط زیست آلمان میگوید که بودجه تکمیلی برای تحقق اهداف جدید آب و هوایی برای دهه آینده بررسی میشود. کاهش 65% گازهای گلخانه‌ای نسبت به سطح سال 1990 تا سال 2030 و رساندن آن به سطح صفر تا سال 2045 از جمله این برنامه هاست. با این وجود فعالان محیط زیست مجموع فعالیت های دولت را ناکافی یا با سرعتی کم توصیف کردند. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان پس از وقفه 6 ماهه با تعدادی از مؤمنان مسیحی دیداری حضوری داشت. با این حال حاضران در این دیدار همچنان ماسک به صورت داشتند و البته که تلاش می‌شد تا فاصله گذاری اجتماعی هم همچنان رعایت شود. جمهوری خواهان مجلس نمایندگان آمریکا رأی به برکناری لیز چینی از رهبری این حزب دادن. لیز چینی جزء معدود جمهوری خواهانی بود که برای دومین بار رأی به استیضاح دونالد ترامپ داد. او پس از برکناریش از رهبری حزب گفت به تمام تلاش‌هایش برای اینکه دونالد ترامپ دیگر به کاخ سفید نزدیک هم نشود ادامه خواهد داد. جان کری برای ادای شهادت به کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا رفت تا در مورد رابطش با محمد جواد ظریف پس از پایان دوره وزارتش توضیحاتی که پس از انتشار فایل صوتی ظریف در ایران اینترنشنال و انعکاس آن در رسانه‌های آمریکا مورد سوال بود. انتظار می‌رود که نمایندگان جمهورخواه از جلسه شهادت امروز برای طرح سوال از جان کری در مورد روابطش با ظریف استفاده کنند و آن را شاید به سطحی کلانتر هم بکشانند. همکارم آرش علایی از واشنگتن همراه من هست. آرش، تو صبح خودت در کنگره بودی، این جلسه در واقع چه بود؟ جان کری در واقع به نوعی هر آنچه بهش اتهام وارد شد رو تکذیب کرد.
بله درست سلطه. اینو من باید اضافه کنم که این جلسه راجع به تغییرات اقلیمی بود، چون ایشون در واقع سفیر دولت بایدن هست در مورد تغییرات اقلیمی، نماینده ویژه دولت بایدن، و اومده بود که راجع به سیاست‌های دولت بایدن در مورد تغییرات اقلیمی صحبت کنه. همونجور که شما هم گفتید، چند تا از نماینده‌ها از این فرصت استفاده کردند که از ایشون سوالاتی در مورد فایل صوتی که ایران اینترنشنال منتشر کرده بود راجع به جواد ظریف و رابطه‌اش با جان کری بپرسند. ابتدا آقای پری نماینده پنسیلوانیا از ایشون شروع کرد سوالات خیلی مستقیم و کوتاهی پرسید راجع به رابطه‌اش با جواد ظریف. از ایشون پرسید که آیا اطلاعات در مورد حمله 200 حمله اسرائیل به مواضع نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی رو در اختیار ظریف گذاشته. آقای کری گفتش که من به یاد ندارم که همچی حرفی زده باشم و بعد از اون هم گفت کاملا این رو تکذیب کرد. بعد آقای پری ازش پرسید که پس شما میگید که جواد ظریف یک دروغگوست و جان کری به وضوح تفره رفت از این که بگه جواد ظریف دروغ گفته، گفت ممکنه که ایشون گیج شده باشه، ممکنه سوالاتی ازش پرسیده باشن که منظورش در واقع همون نبوده باشه، سعی کرده باشن از زیر زبونش کشیده باشن بیرون. بعد از ایشون نماینده نیویورک آقای زلدن حدود 5 دقیقه جان کری رو سوال پیچ کرد. از جان کری پرسید آیا در حاشیه اجلاس امنیتی مونیخ در سال 2018 با ظریف دیدار داشته. آقای کری اول یه خود منمن کرد، بعد گفت یادم نیست، بعد گفت نه. بعد خود آقای زلدین گفت من خودم شما رو اونجا دیدم و دیدم که شما در حاشیه اجلاس داشتید با ظریف خوشوبش می‌کردید. گفت حالا شما، آقای کری هم گفت حالا شما که اینو میگید داره یادم میاد، آره مثل اینکه یک ملاقاتی بود ولی همونجوری که شما گفتید جلوی همه اتفاق افتاد. در مورد تلفن‌هاش صحبت کرد با جواد ظریف، در مورد اینکه چه ارتباطات دیگری غیر از این چند باری که با هم ملاقات داشتند صحبت کرد و جواب‌های آقای کری تقریبا نتونست هیچ کسی رو راضی کنه.
ممنونم از تو همکارم آرش علایی، از واشنگتن همراه ما بودی. ویروسی که شیوی آن از چین آغاز شد و بعدها نام کووید 19 به خود گرفت، اما سوی دیگر سکه کووید 19 تولید سرسام‌آور تجهیزات مقابله با آن ویروس است که به سراسر جهان صادر شد تا برای محافظت از آن ویروس وسایلی با نشان ساخت چین بیشتر از هر چیزی در دسترس باشد. این ماجرا با تولید واکسن کرونا شدت هم گرفت و حالا چین با اهدای آن تجهیزات و این واکسن ها به دست کم 80 کشور کم درآمد و در حال توسعه به دنبال گسترش نفوذ ژئوپلیتیک خود در سطح جهان است. نفوذی که آن را می توان دیپلماسی کرونا یا دیپلماسی واکسن هم نامید. یوسف عباس‌زاده نگاهی دارد به همین موضوع.
واکسن های اهدایی چین در سیرالئون، کشوری آفریقایی با نیم قرن روابط نزدیک با چین. پکن همچنین زمستان گذشته 250 هزار دوز واکسن به دیگر همپیمانش ایران هدیه داد. و در سوریه دیپلمات‌های چینی سند اهدای 300 هزار دوز به این کشور بحران زده را امضا کردند. اما برنامه امداد جهانی چین برای مبارزه با کرونا به همپیمانانش محدود نشده. مثلا ارسال هزاران کپسول اکسیژن به هند و نیز اهدای تجهیزات پزشکی و 600 هزار دوز واکسن سینوفارم به سریلانکا. و در آفریقا، کامرون هم از کمک واکسنی چین بی بهره نماند. با حضور شخص نخست وزیر برای تشکر از سفیر چین در فرودگاه.
من می‌خواهم از طریق جناب سفیر چین در کشورمان از دولت و مردم چین برای این هدیه و کمک گرانبها و حیاتی تشکر کنم.
دامنه این نوع تشکرهای رسمی از چین برای اهدای واکسن به قلب اروپا هم رسید، در بوسنی و البته با حضور یک دیپلمات چینی. همزمان نماینده چین در سازمان ملل گفته کشورش 3 میلیون دوز واکسن به کارکنان و حافظان صلح سازمان ملل در سراسر جهان می‌فرستد. ناظران روابط بین الملل می‌گویند هدف از دیپلماسی واکسنی چین تلاش برای گسترش نفوذ سیاسی خود در جهان است، تا آنچه چین آن را همکاری‌های بشردوستانه می‌نامد.
چین با ملی‌گرایی واکسن مخالف است. واکسن باید در دسترس همه جهانیان باشد. چین تا کنون به بیش از 160 کشور و سازمان بین المللی برای مبارزه با کرونا کمک کرده و به 100 کشور جهان واکسن می‌دهد.
و در این راستا یک ماه پیش وزیر خارجه چین با همتایانش از 5 کشور آسیای میانه کنفرانس مبارزه با کرونا را برگزار کرد. کنفرانسی مشابه نیز برای کشورهای جنوب آسیا شامل پاکستان، نپال، هند، بنگلادش، سریلانکا و کامبوج. تلاش‌های دیپلماتیک گسترده برای افزایش قدرت نرم چین در عرصه بین‌الملل و ارسال این پیام به جهانیان، چین به تنهایی و یا در کنار آمریکا مایل به ایفای نقش رهبری جهان است. اما دوام نقش رهبری جهانی به باز شدن سیستم بسته سیاسی چین و دموکراتیزه شدن پرجمعیت ترین کشور تک حزبی جهان نیاز دارد. یوسف عباس‌زاده، ایران اینترنشنال.
نزدیک به 36% زمین‌ها در ترکیه به زمین‌های کشاورزی اختصاص دارد و کشاورزی در این کشور یکی از پرسودترین مشاغل محسوب می‌شود. کشوری که در سال 2019 تنها از 4 محصول گیلاس، انجیر، زردالو و فندق نزدیک به 2 میلیارد دلار درآمد داشت. اما کووید 19 همه چیز را به هم ریخت، حتی کشاورزی ترکیه را. با این حال دولت به دنبال یک برنامه جاه‌طلبانه در این صنعت است که در گزارش لیلی نیکفر بخشی از آن را خواهید دید.
کشاورزی سفری است که از دامن خاک آغاز می شود و تا پای سفره ها ادامه دارد. اینجا در ترکیه این زمین های زراعی بیش از 36% مساحت کشور را تشکیل می دهد و برای 16% نیروی کار در این کشور شغل ایجاد کرده. ترکیه در سال گذشته میلادی در زمینه تولید محصولات کشاورزی رتبه 10 را در جهان به دست آورده. در سال گذشته میلادی ارزش تولیدات کشاورزی ترکیه بیش از 29 میلیارد دلار بوده، اما برای کشوری که مثل ترکیه آب و هوا و خاک حاصلخیزی داره این کافی نیست. هدف دولت اینه که تا پایان سال 2023 از این مزارع در سراسر ترکیه بیش از 150 میلیارد دلار محصول کشاورزی تولید بشه. برای همین هم دولت به فعالان حوزه کشاورزی تسهیلاتی از جمله تأمین بذر مرغوب و وام‌های بانکی بلند مدت برای تجهیز مزارع مانند راه اندازی سیستم‌های آبیاری پیشرفته تخصیص می‌دهد. تنباکو، میوه و سبزیجات، حبوبات و دانه‌های روغنی و صدها قلم محصولات کشاورزی در ترکیه به راحتی کاشت و برداشت می‌شود. البته در طول مدت شیوع کرونا در این کشور، کشاورزی هم روزهای سختی را گذرانده. در این مدت به دلیل تعطیلی بازارها، بسیاری از کشاورزان نتوانستند محصولات خود را به موقع به فروش برسانند. میوه ها و سبزیجات یا خراب شدند و دور ریخته شدند و یا تبدیل به خوراک دامپروری شدند. قرار نیست این محصولات تولیدی فقط به مصرف داخلی برسه. هدف دولت اینه که در سال 2023 دست کم 40 میلیارد دلار صادرات کشاورزی داشته باشه. بر اساس آمار رسمی دولتی این کشور در حال حاضر بیش از 1700 قلم محصول کشاورزی را به حدود 200 کشور دنیا صادر می کند. بزرگترین مشتریان خارجی تولیدات کشاورزی ترکیه کشورهایی مثل عراق، روسیه و آلمان هستند. اما ایران کشور همسایه ترکیه به دلیل محدودیت فعلی ورود محصولات کشاورزی جز مشتریان ترکیه محسوب نمی شود. لیلی نیکفر، ایران اینترنشنال، استانبول.
12 می روز جهانی زنان در ریاضیات است. این نامگذاری به افتخار مریم میرزاخانی، ریاضیدان فقید ایرانی و استاد دانشگاه استنفورد انجام شده است. برنامه را با تصاویر به یاد او به پایان می‌بریم.